هم آخرین برنامه این نوبت کاری رادیو گفتگو رو با نام پیدا و پنهان شنونده باشید. این برنامه به مدت زمان 54 دقیقه به سمعتون میرسه با موضوع بررسی نقش رژیم پهلوی و بیگانگان در جدایی بحرین از ایران و علل و عوامل به وجود آمده.
توجه، بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
امروز باید شعار همون شعار اسلامی باشد.
پیدا و پنهان،
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو، من رضا مختاری اصفهانی هستم. در برنامه پیدا و پنهان در خدمت شما عزیزان باشم. امروز قرار هست که در مورد جدایی بحرین از ایران صحبت کنیم. در واقع ما در این برنامه قصد داریم که بازسازی گذشته رو بکنیم برای امروز و آینده، بدون این که بخواییم بهره برداری های سیاسی و ایدئولوژیک با تحریف انجام بدیم. در واقع در این برنامه سعی میشه با مستندات تاریخی به موضوعات دوره پهلوی پرداخته بشه. بنابراین بررسی نقش همه افراد، گروه ها و حکومت ها و سهم اونها در خدمات و کاستی ها یا به زعم برخی خیانت ها سعی میشه واکاوی بشه. با 30,000-10,35 شماره پیامک این برنامه در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم تا نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میان بگذارید.
بحرینی که سالهاست به عنوان یک کشور میشناسیم، قرنهای متمادی جزئی از کشور ما و قبل از انقلاب اسلامی استان 14 ایران بوده است. اما از 23 مرداد 1350 همه چیز تغییر کرد و این استان به کشوری ظاهرا مستقل بدل شد. در دهه 1350 انگلستان که بساط خود را از خلیج فارس برچیده بود، بر پایه سیاست همیشگی خود و یارانش هوادار تکه تکه شدن سرزمین‌های پهناور بزرگ و تشکیل دولت‌ها و امیرنشین‌های کوچک بود که نتوانند دردسرهایی در آینده برای آنها پدید آورند. این بود که انگلیسی‌ها تصمیم گرفتند کار بحرین را که سال‌ها مانند استخوانی در گلوی ایشان گیر کرده و بر پایه هیچ قرارداد و پیمان رسمی از ایران جدا نشده بود و حتی در دوران نخست وزیری دکتر اقبال در لایحه بودجه کل کشور آنجا را استان 14 نامیده بودند، یک سر کنند و یک شیخ نشین کوچک و به ظاهر مستقل ولی زیر سلطه خود پدید آورند. در این حال دلایل زیادی برای جدای بحرین از سوی مسئولین دوره پهلوی مطرح شده است. یکی از سیاست‌های دست‌اندرکاران رژیم پهلوی تبلیغ بی ارزش بودن بحرین بود. بر اساس این سیاست مدام گفته می‌شد که نگهداری بحرین هزینه‌های زیادی خواهد داشت و همچنین هیچ فایده‌ای برای کشور ندارد. این در حالی است که بحرین از نظر استراتژیک و سوق الجیشی در خلیج فارس از جایگاه بسیار ویژه‌ای برخوردار است. واقع شدن بحرین در مرز ساحلی عربستان و قطر در گذشته فرصت قابل ملاحظه‌ای را برای ایران به دنبال داشته است. هرچند از نظر حقوقی بین ایران و بحرین آب‌های آزاد وجود دارد، اما قبل از جدایی بحرین حق استفاده از منابع بسر برای ایران تا نزدیکی سواحل عربستان و قطر ادامه پیدا می‌کرد. از سوی دیگر استدلال رژیم پهلوی در تمام شدن نفت بحرین در حالی مطرح می‌شود که در سال 1397 هنوز هم رژیم بحرین در حال تولید نفت و گاز در خاک خود است.
در در این برنامه در خدمت آقای دکتر محمدعلی بهمنی قاجار هستیم تا درباره این موضوع یعنی جدایی بحرین از ایران با شما گفتگو کنیم. آقای دکتر سلام و در واقع صحبت مقدماتی رو با شنوندگان داشته باشید.
با سلام و عرض ارادت خدمت شما و دستاندرکاران برنامه رادیو گفتگو و عرض ارادت و سلام خدمت شنوندگان عزیز، خوشبختم که در این برنامه میتونم با همکاری شخصیت مورخ و فاضلی مثل جناب عالی درباره یکی از مهمترین موضوعات تاریخ معاصر ایران یعنی جدایی بحرین از ایران صحبت کنم و این مسئله رو از ابعاد گوناگون مورد موشکافی و تجزیه تحلیل قرار بدم. همونطور که میدونید بحرین جزیره ایرانی با هویت ایرانی و مردمان ایرانی بوده. از گاه باستان این جزیره هویتی غیر از ایران و ایرانی نداشته. در حقیقت خلیج فارس خلیج ایرانی و دریای ایرانی بوده، هم در شمالش هم در جنوبش مردمان ایرانی ساکن بودن. در عصر هخامنشیان حتی اولین پایگاه‌های ایرانی در جنوب خلیج فارس ایجاد میشه، در جزیره بحرین ایجاد میشه. در عصر ساسانی ما میبینیم شهرهایی در بحرین بزرگ که شامل احصا و قطیف امروز که در قلمرو و عربستان سعودی الان قرار داره یا منطقه شرقیه اونجاست، شهرهای ایرانی نشان تأسیس میشه با نام پادشاهان ساسانی، مثلا شهر شاپورگرد یا اردشیرگرد. و بنابراین اصولا بحرین بزرگ، نه تنها همین جزیره بحرین، بحرین بزرگ که شامل احصا و قطیف یا منطقه شرقیه عربستان سعودی امروزه و امروز هم مردم شیعه مذهب هستن و با ایران پیوندهای فرهنگی عمیقی دارن، این منطقه در دوران باستان و تا پیش از ظهور اسلام در واقع جزئی از قلمرو شاهنشاهی های ایران بوده، چه در عصر هخامنشی، چه در عصر اشکانی و چه در عصر ساسانی، و صرفا هم مطیع پادشاهان ایران نبودن، هویت ایرانی اونجا وجود داشته. پس از اسلام هم باز میبینیم بحرین جزئی از ایالت فارس بوده، یعنی حاکمانی که در شیراز بودن در واقع بر بحرین حکومت میکردن، حالا در دوران خلافت اسلامی. و باز میبینیم بحرین یکی از مراکز جنبش‌های ایرانی ضد سلطه خلفا بود. یکی از بزرگترین جنبش‌هایی که ایرانیان علیه خلفای بنی عباس راه اندازی می‌کنن، جنبش ابو سعید گناوییه که ابو سعید در بحرین این جنبش رو برپا می‌کنه، بحرین بزرگ رو در واقع تسخیر می‌کنه و ستون‌های حکومت خلفا رو متزلزل می‌کنه. بعد هم بحرین در واقع جزئی از پادشاهی‌های ایرانی بوده، مثلا جزئی از پادشاهی ملوک هرمز بوده، جزء پادشاهی آل بویه بوده و همین وضعیت تقریبا هست با حالا فراز و نشیب های اندکی تا حضور پرتغالی ها در خلیج فارس که مقارن ظهور صفوی است.
حالا دکتر مسئله اینجاست که خب ما اگر بخوایم مسائل ورشه های تاریخی، خب بسیاری از در واقع سرزمین هایی بودن که روزگاری جزء ایران بودن. یه بخشی که من فکر میکنم بحرین رو تا سال 1349 در واقع جزء ایران حفظ میکنه، یه بخشش همون هویت شیعیش بوده، حضور در واقع فارس زبانان در اونجا بوده و یک نوع پیوندهای فرهنگی. اما خب این پیوندها کم کم ضعیف میشه به خاطر اون که حکومت مرکزی در ایران ضعیف میشه و این ضعف حکومت مرکزی رو ما خب مخصوصا از دوره قاجار بیشتر شاهد هستیم. یعنی ما میبینیم که همونطوری که حالا هرات از ایران جدا میشه، یا خب در دوره های بوده که حتی تا بغداد ما سیطره داشتیم، اما اینها دیگه ما سیطرمون از دست میدیم و خب نام خود بغداد در واقع نشان از اینه که در واقع اونجا ایرانی ها بودن. بغداد یعنی خداداد، بغ به معنی در واقع خدا در زبان پارسی باستان. اما خب بحرین این که تا سال 1349 با همه ضعف حکومت مرکزی باقی میمونه، به نظر شما حالا به غیر از اون ریشه های مذهبی و هویتی، چه چیزی دیگه بوده که میتونه این بحرین رو حفظ کنه؟
ببینید، ما در گذشته تاریخی یک شاهنشاهی بودیم. شاهنشاهی اسمش رو خودشه، یعنی حکومتی بوده در مرکز و در اطراف و پیرامون حکومت‌های محلی خودمختاری وجود داشتن که اطاعت می‌کردن از این شاهنشاه، پادشاهان محلی داشت. بنابراین ضعف و زوال حکومت‌های مرکزی هم همیشه بوده، چون در ایران متأسفانه ما نظام خیلی اداری خیلی قوی نداشتیم. بعضن قائم به شخص شاه بوده. ما یه دورانی داشتیم همیشه در تاریخمون به نام دوران شاه میری، یعنی شاه که میمرد تا جانشینش بیاد قدرت بگیره بسته به این بود که اون جانشین چقدر کفایت داشته باشه، لیاقت داشته باشه. یک خلأی وجود داره، یک خلأ قدرتی وجود داره. بنابراین خودسران محلی شروع میکنن به گردن کشی در مقابل حکومت، مالیات نمیدن، سکه نمیزنن. ولی اینها به معنای تجزیه یک بخش از سرزمین از ایران نبوده. تجزیه چه موقعی اتفاق میفته؟ موقعی که دولت مرکزی ایران قبول میکنه این بخش از سرزمین جزئی از خاک ایران نیست. ما در مورد قفقاز حتی دو دوره صفویه میبینیم که بعضی مواقع دولت مرکزی قدرت کافی رو در قفقاز نداره. بعد از کشته شدن نادرشاه کلن دیگه دولت‌های ایران، دولت‌هایی که در مرکز ایران بودن، حالا زندیه و غیره، قدرت اعمال حاکمیت در قفقاز ندارن. آقا محمد خان قاجار میره اونجا یه تاخت و تازی میکنه. اون هم آقا محمد خان هم نمیاد سیستم در واقع حکومت‌های محلی قفقاز رو تغییر بده. اون حکومت‌هایی که در قفقاز بودن بیشتر حکومت‌های خاندانی بودن، از پدر به پسر حکومت به ارث میرسیده. تغییری در اون وضعیت نمیده. یک ابراز اطاعت ظاهری اونها میکنن با کشته شدن آقا محمد خان، فوراً اون اطاعت‌ها میگرده. منتها ما تجزیه قفقاز از ایران رو ارجاع میدیم به عهدنامه‌های گلستان و ترکمنچای، در حالی که ایران قبل از عهدنامه‌های گلستان و ترکمنچای هم اعمال حاکمیت 100% در قفقاز نداشته. یا در مورد هرات و افغانستان، در روایت تاریخی رسمی در ایران، در کتاب‌های تاریخ درسی، در برداشتی که ما داریم، عهدنامه پاریس ملاک در زمان ناصرالدین شاه در 1857 میلاد. اما از 1747، یعنی از زمان کشته شدن نادرشاه تا 1857، ما غیر از ادوار و مقاطعی که حاکمان هرات یک ابراز اطاعت ظاهری میکردن، در واقع سلطه‌ای بر هرات نداشتیم. منتها تجزیه هرات از ایران رو عهدنامه پاریس رو میدونیم، به خاطر اینکه در اون مقطعه که در واقع دولت ایران رسما قبول میکنه که هرات از ایران جدا شده. در مورد بحرین، ما تا همون مقطع 1970 و 1349 که نتیجه میانجیگری گیچیاردی رو قبول میکنیم، به هیچ وجه تحت هیچ سند رسمی یا غیر رسمی یا مذاکره‌ای دولت ایران قبول نکرده بوده که بحرین از خاکش منتزع بشه. دولت ایران همواره بحرین رو جزئی از خاک خودش میدونسته و این دیدگاه دولت ایران از منظر حقوقی واجد اهمیته، که حالا من میتونم بهش بپردازم که چرا میگم واجد اهمیته.
خب البته خب فرمودید که خب اونها قبلا مثل هرات یا قفقاز اینها مسائلی پیش اومده، اینها تحت حاکمیت کامل ایران نبودن و طبق عهدنامه های. خب یه نکته ای که هست، مسئله بحرین رو ما باید یه خورده متفاوت ببینیم. یکی این که خب ما بحرین روند جداییش از دوره در واقع حضور انگلستان در خلیج فارس شروع میشه، حضور نظامی انگلستان، و اینکه ایران به نوعی انگار بر اون سلطه بریتانیا بر بحرین که گام به گام رخ میده چشم میبنده، به نوعی میشه گفت که منفعل برخورد میکنه. و نکته دیگه این هستش که خب روند جدیدی هم در جهان شروع شده بوده، یعنی این که دیگه فقط بین دو کشور یک عهدنامه در واقع اجرا نمیشده یا امضا نمیشده. خب نهادهای بین المللی به وجود اومده بودن، یک نهادی مثل جامعه ملل، بعدش سازمان ملل به وجود میاد. حالا نکته اینجاست که بالاخره ما به نوعی به خاطر اون ضعف حکومت مرکزی که وقتی میاییم در واقع حسین علی میرزا فرمان فرما حاکم ایالت فارس، در واقع میاد با ویلیام بروسی بریتانیایی، در واقع کاپیتان بریتانیایی، امضا میکنه یک قراردادی رو که اونها میپذیرن حاکمیت ایران رو بر بحرین. همین که ما یک کشور ثالثی رو وارد در واقع ما مالکیت و حاکمیت خودمون بر بخش از کشورمون کنیم، اینه که اولا نسبت به تحولات دنیای جدید داریم رفتار منفعلانه می کنیم. یعنی این که به قول سید حسن مدرس در ماجرای قرارداد 1919 که میگه که همین که بند اولش میگه که ما استقلال ایران رو به رسمیت میشناسیم، این خودش یه نوع دخالته. یعنی این که ما چه لزومی داره که بریتانیا بخواد استقلال ما رو به رسمیت بشناسه؟ این که ما میپذیره بریتانیا، یعنی این که یک نوع داریم مشروعیت میبخشیم به حضور بریتانیا هم در خلیج فارس و هم در بحرین. من فکر میکنم از این منظر گام اول این روند با همین خود در واقع قراردادی که بین ویلیام بروسی و حسین علی میرزا فرمان فرما حاکم ایالت فارس بسته میشه برداشته میشه.
به نظر من این پیمان یکی از شاهکارهای دیپلماسی ایران در اون زمان بوده. یعنی ما بریتانیا حضور داشته در خلیج فارس، ما که نمیتونیم چشم خودمون رو بر روی واقعیات عینی و دو فاکتو ببندیم. بریتانیا حضور داره، حضور گسترده داره، وارد معاهدات و پیمانهای با شیوخ خلیج فارس داره میشه. ما هم نیروی دریایی نداریم، ما هم کشتی نداریم در اونجا، نیروی نظامی نداریم، در همون زمان در واقع درگیر جنگ با روسیه هستیم. و یک نکته ای رو ما باید یادآوری بکنیم که دولت مدرن در ایران وجود نداشته. این که ایران چشم پوشیده بوده در حدی که میتونسته اعتراض میکرده، یعنی مکرر ما اعتراض داریم، از همون زمان فتحعلی‌شاه ما اعتراضامون شروع میشه تا پایان فتحعلی‌شاه تقریبا بریتانیایی‌ها هم هیچ وقت انکار نمیکردن. از زمان محمدشاه که به تدریج ما میبینیم بریتانیایی‌ها زمزمه هایی رو آغاز میکنن که نه خیر، شما به بحرین ربطی ندارید و ما وارد معاهداتی با بحرینی‌ها شدیم و اینا، که اون معاهدات هم من لازمه که اشاره کنم پیمان اولیه‌ای که بین در واقع شیوخ بحرین و بریتانیا منعقد میشه پیمان بین دو دولت نبوده، نه شیخ بحرین دولت بوده نه بریتانیا به عنوان دولت بریتانیا با اونها معاهده ای رو انعقاد کرده. اون معاهده بین کمپانی هند شرقی که یک شرکت و شخصیت حقوقی در حقوق بین‌الملل نیست و خدمت شما عرض بکنم که شیخ بحرینه. بنابراین اعتباری از منظر حقوق بین‌الملل نداره. و وقتی شیخ محمد ابن خلیفه حاکم بحرین نامه‌های صریح و آشکاری می‌نویسه به ناصرالدین شاه و اعلام می‌کنه که بحرین جزی از خاک ایرانه، من علم شیر و خورشید پرچم رسمی دولت ایران رو بر فراز دارالحکومه بحرین نصب کردم، دیگه در واقع تردیدی وجود نداره که از منظر هم دولت مرکزی ایران هم حکام آل خلیفه در بحرین، بحرین جزی از قلمرو ایرانه. حالا تحولات بعدی که اتفاق میفته آیا به طرز مشروعی به حاکمیت و اعمال حاکمیت ایران در بحرین پایان میده؟ به هیچ وجه. در واقع من میگم که حاکمیت ایران بر بحرین پایان نمیگیره اصلا، صرفا اعمال حاکمیته که پایان پیدا میکنه. اون اعمال حاکمیتی که دچار وقفه میشه، در اینجا هم انگلیس ها با کودتا در بحرین، با برکناری شیخ محمد ابن خلیفه و انتخاب برادرزادش شیخ عیسی ابن علی، در واقع مانع از اعمال حاکمیت ایران بر بحرین میشن. اما در همون زمان به وسیله لورد کلارندون وزیر خارجه بریتانیا به ایران نامه مینویسن و اعلام میکنن، ابراز میکنن که ما در امور بحرین شما رو مطلع میکنیم. به نوعی باز ده ها سال بعد از اون پیمان شیراز میرزا زکی خان و ویلیام بروس،
میرزا حسین علی خان،
حسین علی میرزا وزیرش میرزا زکی خان بوده، میرزا زکی خان و ویلیام بروس، ده ها سال بعد از اون پیمان باز هم انگلیسی ها با نامه‌ای که کلارندون میده به نوعی بر حاکمیت ما اذعان میکنم. و من پرونده های متعدد حقوقی هست، کیس های متعددی هست در حقوق بین الملل که میتونم به عنوان شاهد بیارم که نشون میده که حاکمیت ایران بر بحرین پایان نگرفته بوده، به نوعی سند مالکیت بحرین متعلق به ایران بوده. اما خب یک قاصبی آمده بوده اونجا رو تصرف کرده بوده، این قاصب فرمایش شما درسته شروع کرده به زمینه سازی برای اینکه حاکمیت این مالک رو از بین ببره، بافت جمعیتی رو تغییر بده، سعی کنه در مذهب مردم، در زبون مردم، در آموزش مردم تأثیرگذار باشه و کاری بکنه در واقع هویت ایرانی بحرین از بین بره. این کاریه که در واقع خب هم بریتانیایی‌ها انجام میدن هم حکام دست نشانده اونها. اما عرض من اینه که تا سال 1349 خورشیدی سند مالکیت بحرین متعلق به ایران بوده.
آقای دکتر، در واقع من چیزی که عرض میکنم این نیست که بخوام مالکیت ایران رو مورد خدشه قرار بدم بر بحرین تا سال 1349، بلکه تبیین روندی است که آغاز شد. یعنی اعمال حاکمیت خب خیلی مهم بود، یعنی دولت ایران یا منفعل برخورد کرد یا اینکه رفتاری کرد که در واقع باعث شد این روند مثل قطعات پازل کنار هم چیده بشن تا به سال 1349 برسه. خب یک نمونه‌ای که در واقع ما می‌بینیم که خب در واقع حاکمیت بحرین از جانب برخی از قبایل عرب که اینها قبایلی بودند که حمله می‌کردن و از راه دزدی و غارت در واقع گذران می‌کردن، خب بی‌دفاع بود. دولت ایران یه بخش از اعمال حاکمیتش این بود که از این در واقع حکومت بحرین در مقابل این قبایل حمایت کنه و چون این اعمال حاکمیت رو نمیتونست انجام بده، خب در واقع ما به نوعی می‌بینیم که از همون سالهای دوره قاجار به نوعی ما میراندیم انگار بحرین رو به سمت اینکه بره به سمت بریتانیایی ها. خب ما می‌بینیم که وقتی شیخ عیسی نمیتونه مقابله کنه با در واقع آل ابن علی و بنی هاجر، میره به سمت یک پیمان دفاعی، حالت پیمان دفاعی باشه که محافظت بشه از در واقع اینها در مقابل این قبایل و بریتانیا در به عنوان قدرت مسلط. عرض من این هست که ما بایستی شرایط و مقتضیات دوره هم بر ببینیم، این که خب در یک دوره اونها مالکیت ما رو در واقع میپذیرن، اما در دوره‌های بعد با توجه به مسائلی که پیش میاد، مثل خب ایجاد نهادهای بین‌المللی، ناسیونالیسم عربی که در منطقه فراگیر شده و باعث میشه کشورهای مختلف مثل در واقع حجاز، عراق و اینها کشورهای مختلف از امپراتوری عثمانی جدا میشن و یک ترکیه شکل میگیره، همین روند به صورت طولانی تری در مورد ایران و بحرین رخ میده.
خدمت شما عرض کنم اگه بگیم ما چرا ضعیف بودیم و به خاطر اینکه ضعیف بودیم اساسا بریتانیایی ها وارد خلیج فارس شدن و این سرزمین رو اشغال کردن، این بله این نقطه حقیقت تاریخیه. میتونیم ما بگیم که ما کاش قدرت مثل بریتانیا بود، ما اصلا میرفتیم در دریاهای اطراف اونها حضور داشتیم یا لااقل از منطقه خودمون پاسداری میکردیم. اما این تنها در واقع متوجه ایران نبوده، کلن ملل مشرق زمین نسبت به غربی ها در وضعیت ضعیفتری بودن. در همون زمان در عثمانی هم همین اتفاق رخ میده، عثمانی ها هم نمیتونن از سلطه خودشون بر قبرس در واقع حفاظت کنن و انگلیس ها میان قبرس رو اشغال میکنن و بعد هم میبینیم که قبرس رو میدن به یونان و البته از لحاظ باستانی و تاریخی هم خب یونانی ها در اونجا حضور داشتن. ولی دولت بعد از عثمانی که دولت ترکیه است هیچگاه سلطه یونانی ها بر قبرس رو نمیپذیره. در همون دهه 1970 میبینیم که واکنش نشون میده به سلطه یونان در قبرس، ارتش ترکیه میاد قبرس رو اشغال میکنه و الان هم که صحبت ما داریم میکنیم شمال قبرس دست ترکیه است و یک حکومت دست نشانده ترکیه، حکومت قبرس شمالی در اونجا وجود داره و گرچه جامعه بین المللی اون رو به رسمیت نمیشناسه ولی ترکیه دست از ادعاش در مورد قبرس بر نداشته. اون ضعفی رو که به طور طبیعی دوره عثمانی عارضش شده بود رو اینجا آمده جبران کرده. پس این فقط مخصوص ایران نبوده. یا چین، بحث هنگ کنگ رو داریم. چین، ایران، عثمانی، اون کشورهایی که مستعمره نشده بودند، بعضی کشورها که مثل هند اصولا مستعمره شده بودند، استقلالشون از دست دادن، اونها در وضعیت ضعیفتری در واقع نسبت به غربی ها قرار دارن. اما ما در همون دوره اولا چه شد که اساسا آل خلیفه آمدن بحرین؟ در یک مقطعی بین کریم خان و آقا محمد خانه، یعنی مقطعی که بعد از فوت کریم خان تا موقعی که آقا محمد خان داره قدرت میگیره، اون شیخ نصر خان بوشهری که حاکم بحرین بوده و از بوشهر هم بحرین رو اداره میکنه فوت میشه. در این خلا که نه دولتی در ایران بوده به اون صورت، نه حتی حاکم محلی بوده، آل خلیفه استفاده میکنن بحرین رو تصرف میکنن.
یعنی دوره فترتی هست.
بله دوره فترت. و ما ببینیم وضعیت خلیج فارس در آستانه در واقع در ابتدای روی کار آمدن قاجاریه چطور بوده، یا اصلا در دریاهای جنوبی ما. چابهار رو مسقطی ها درش دخل و تصرف داشتن، بندر عباس رو مسقطی ها درش دخل و تصرف داشتن، بندر لنگه دست در واقع قواسم بوده، خدمت شما عرض کنم که جزایر متعدد شیوخ در واقع عرب در اونجا حضور داشتن و این در واقع دولت مرکزی ایرانه که به تدریج سلطه و حاکمیت دولت مرکزی رو در این مناطق استوار میکنه. ابراهیم خان سعدالدوله حاکم بلوچستان میره مسقطی ها رو از چابهار اخراج میکنه. جنگ های متعدد در بندر عباس داریم، مسقطی ها رو باز از بندر عباس اخراج میکنیم. در زمان صدارت امینالسلطان میریم در واقع خدمت شما عرض کنم که قواسم رو از بندر لنگه، گرچه اینها همه مطیع دولت مرکزی بودن ولی همه اینها میتونست در واقع یک تالی فاسدی پیش بیاد. کما اینکه ما اقدام رضاخان سردار سپه رضا شاه بعدی رو در این که به حکومت محلی بنی کعب در خوزستان پایان داد اقدام درستی میدونیم و میگیم که باعث شد از زمینه ها و فرصت ها و سوء استفاده های بعدی جلوگیری کنه. در همینجا هم در واقع خب در دوره امینالسلطان حکومت قواسم در بندر لنگه پایان گرفت، به نظرم کار درستی بوده، کار منطقی بوده، در راستای اعمال حاکم دولت مرکزی بوده. و مثلا جزیره سیری رو میرن در سیری یا سری رو در دوره ناصرالدین شاه میگیرن، شیخ محلی عربش رو بیرون میکنن، نیروی دریایی ایران به وجود میاره. یعنی اینطور نبوده که ایران هم دست رو دست بگذاره که اونها بیان و هر نوع سلطه‌ای در خلیج فارس داشته باشن. به قوت ضعیف خودشون نسبت به یک امپراتوری استعمارگری مثل امپراتوری بریتانیا تلاش کردن، کوشش کردن، نیروی دریایی درست کردن، کشتی پرسپولیس درست شد در اواخر ناصرالدین شاه، این سرکشی میکرد به جزایر. بعد در دوره مظفرعلی شاه گمرکات رو درست کردن، در کلیه جزایر ادارات گمرک درست کردن که اعمال حاکمیت بکنه دولت مرکزی. در مورد بحرین، بحرین رو اینها اشغال کرده بودن ولی دولت ایران مکرر اعتراض میکرد. این اعتراض هیچ وقت پایان نگرفت. یعنی در سال 1907 در زمانی که اوج تیره روزی در واقع دولت ایرانه، در زمانی که انگلیس و روس میان ایران رو به دو قسمت تقسیم میکنن، در همون سال 1907 ما یادداشت رسمی داریم از وزارت خارجه ایران که به بریتانیایی ها میگه که ایران بحرین رو جزی از خاکش میدونه. در مورد هم مسائلی که مثلا ورود ایرانی ها به بحرین رو میخواستن محدود کنن، میگفتن تذکره بگیرید، همیشه ایران اعتراض میکرده که نه، اتباع ما برای رفتن به بحرین، رفت آمد به بحرین که گوشه ای از خاک ایرانه، نیازی به تذکره ندارن. این رو رد میکرده. از موقعی که مجلس شورای ملی تأسیس میشه، از همون دوره اول مجلس شورای ملی ما میبینیم که در مجلس همیشه از وزرای خارجه سوال میشه که در مورد بحرین دارید چه کار میکنید. در دوره پنجم مجلس شورای ملی ما کرسی برای بحرین اختصاص میدیم، باز دوباره البته اون اجرایی نمیشه، تو دوره 15 مجلس شورای ملی بحث کرسی اختصاص دادن به بحرین هست. و بعد هم همونطور که مستحضر هستید در سال 37 بحرین استان 14 ایران اعلام میشه. یعنی دیدگاه کلی در ایران، اون روان ایرانی، ذهنیت ایرانی این بوده که بحرین جزئی از خاک ایرانه. و من اشاره کنم که این از لحاظ حقوقی واجد اهمیته. در گزارشی که هیئت جامعه ملل در مورد اشغال منچوری به وسیله ژاپنی ها تدوین کرد در سال 1932، وزیر خارجه وقت ایالات متحده آمریکا در این گزارش ذکر کرد که دیدگاه چینی ها اینه که منچوری بخشی از خاک چینه و بنابراین اشغالگری ژاپنی ها و تأسیس یک حکومت پوشالی ماچاکائو در منچوری به وسیله ژاپنی ها نمیتونه این واقعیت رو تغییر بده. ما مثال منچوری رو داریم، مثال جزیره گرینلند و دعوای دانمارک و نروژ رو داریم که در همون موقع در دیوان دائمی دادگستری بین المللی رأی در موردش صادر میشه. مسئله جزیره پالماس و اختلاف بین آمریکا و هلند رو در موردش داریم که به حکمیت ماکس اوبر ارجاع میشه. در همگی این موارد تأکید میشه رویه بین المللی در دهه 1930 که اشغال نمیتونه مرزها رو تغییر بده، تأسیس حکومت‌های محلی و دست نشانده و پوشالی که از در واقع یک قدرت استعمارگر دارن نشأت میگیرن، از قدرت اشغالگر نشأت میگیرن، این نمیتونه واقعیت رو تغییر بده. و مالکیت با کشوری است که از نظر تاریخی و حقوق تاریخی مالک اون کشور بوده و خودش اذعان نکرده به تجزیه این بخش از کشورش. و همین رساله مرحوم دکتر آدمیت هم در مورد بحرین در واقع جمع‌آوری همین ادله تاریخی و ادله حقوقیه که در دانشگاه معتبری مثل دانشگاه کلمبیا فکر می‌کنم دفاع می‌کنن دکتر و همون موقع موجب تحسین در واقع اساتید بزرگ حقوق بین الملل جهان میشه. بنابراین ما میتونیم بگیم که ادله محکمی ما داشتیم مبنی بر اینکه حاکم بحرین بودیم. اما اینکه ما قصور کردیم، ما میتونستیم در واقع جنبش‌های ایرانگرا رو در بحرین بیشتر تقویت کنیم، ما میتونستیم هویت ایرانی بحرین رو تلاش کنیم که ازش پاسداری بشه، بله این کارها میتونسته انجام بگیره و این قصورها هم صورت گرفته. در واقع این بیشتر از این که حالا وزارت خارجه هم مقصر باشه، دستگاه‌های دیگه مقصر بودن که تلاش نکردن، مثلا وزارت معارف اون زمان که بعدا میشه وزارت آموزش پرورش، تلاش نکردن که زبان فارسی، مذهب، المان‌های ایرانی، نمادهای ایرانی رو به حد کافی در بحرین حفظ کنن. گرچه همین امروز هم